عزیزان، تکرار نمایش جوچین رو شنیدید و حالا تکرار برنامه جادوی سیاه.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست ها که از کابوس می گریختن.
جادوی سیاه.
به نام خدا.
سلام.
در مجموعه برنامه‌های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره‌های صهیونیستی در سینمای هالیوود. ویژگی های شیطان در فیلم های صهیونیستی.
در بسیاری از فیلم هایی که درون مایه مذهبی دارند، نوعی اهریمن شریر یا تجسم شخصیت شیطانیش یا شیطان پرستی نمود برجسته‌ای دارد. به دلیل نفوذ بسیار صهیونیست های دنیا پرست در هالیوود و مسیحیت پولسی، ویژگی های شیطان در سینما بیشتر یهودی صهیونیستی است. در این برنامه به برخی تصاویر شیطان در سینمای غرب اشاره می کنیم.
در این فیلم ها به خدا و قدرت او یا توجه نمی شود یا خدای بازنشسته و ناتوان به تصویر در می آید. انسان هماورد اصلی شیطان با تکیه بر داشته های خود و مستقل از خداست. برای نمونه در فیلم هری پاتر، جادوگر شیطانی با فردی برگزیده از پسران هاگوارتس به نام هری در می افتد. همین ماجرا در فیلم های کنستانتین، طالع نحس، ارباب حلقه ها، پسر جهنمی و ماتریکس هم دیده می شود. این به دلیل ضعف اندیشه خدا باوری در میان صهیونیست هاست که حتی در پویا نمایی شاهزاده مصر که داستان زندگی حضرت موسی علیه السلام است دیده می شود.
قدرت ویژه شیطان در تمام این فیلم ها به چشم می آید. حتی در فیلمی چون اومگا کد 2 یا مگیدو، محصول شرکت فیلمسازی تی بی ان فیلم که صهیونیست های مسیحی آن را ساخته اند و در پایان آن مسیح با معجزه به عمر شیطان و یارانش خاتمه می دهد، قدرت بسیاری برای شیطان به تصویر در آمده است. گاهی در سینما شیطان را مثبت هم نشان دادند. برای نمونه در کمیک استریپ شیطان کوچولو، شیطان کوچک، دوست داشتنی، قرمز رنگ و دمداری مردم شهر را نجات می دهد.
از منظر اسلام، شیطان موجودی ناتوان و آفریده خداست که به دلیل خود برتربینی تکبر ورزید و از درگاه الهی رانده شد. انسان ها خدایی دارند که با توکل به او از شر هر شیطان رانده شده ای اعم از جن و انس در امان خواهند بود. خدای حکیم و مهربانی که بر اساس عمیق‌ترین استدلال های فلسفه اسلامی بدون وجود فیض او هیچ چیز حتی برای لحظه هم وجود نخواهد داشت.
جبرگرایی و تقدیر از پیش نوشته شده برای انسان ها و ناتوانی و تنهایی انسان در رویارویی با شیطان در سگانه ماتریکس به گونه آشکار بیان شده است. در تاریخ فلسفه غرب هم شاهد ظهور مکتب دئیسم هستیم که میگوید خدا انسان را آفرید و رها کرد. تأثیر این مکتب بر فیلم های با درون مایه مذهبی هالیوود هویداست.
نیاز بسیار شیطان به کالبدی انسانی برای حلول در آن و ادامه حضور در میان آدمیان در فیلم‌های جنگیر، هری پاتر و مومیایی به خوبی آشکار است. به راستی اگر شیطان آنقدر توانمند است که در برابر خدا می‌ایستد، پس چرا به کالبدی انسانی نیاز دارد؟
همراهی با خرافه و جادو و نوعی معنویت‌گرایی دروغی نیز در این نوع فیلم‌ها دیده می‌شود. صهیونیست ها می کوشند جریان معنویتگرایی را با تبلیغات رسانه‌ای در دست بگیرند و به این ترتیب این دریچه آزادی بشر از بند مکتب های مادی را هم ببندند یا به سمت ظلمات آلوده کننده شیطانی بکشایند.
با این نگرش است که فیلمی چون هری پاتر با حمایت افراد سرشناس صهیونیست هالیوود چون اسپیلبرگ و شرکت صهیونیستی سازنده فیلم یعنی برادران وارنر ساخته می شود و در تبلیغات این کارخانه اسطوره‌سازی جای ویژه‌ای باز می کند تا کودکان معصوم جادو را بپذیرند و جادوگران را دوست داشته باشند. همچنین فیلم ویژه‌ای چون ماتریکس را شرکت صهیونیستی برادران وارنر با تهیه کنندگی یک صهیونیست دیگر به نام جوئل سیلور می‌سازد و پناهگاه انسان را پس از نقد تکنولوژی، شهر صهیون یا زایان و بودیسم یهودی مآب معرفی می‌کند.
هاگوارتس برای میزبانی از یک رویداد استثنایی انتخاب شده. مسابقات سه جادوگر. برای اونایی که نمیدونن مسابقات سه جادوگر دانش آموزان سه مدرسه رو در چند مسابقه جادویی شرکت میده. از هر مدرسه یک دانش آموز برای رقابت انتخاب میشه. بذارید واضح بگم، منتخب ها تنها میمونن و باور کنید اگر میگم این رقابت مناسب دلنازگانیست. توضیحات بیشتر بعدم. فعلا همه با هم خوش آمد میگیم به آبی پوشان مدرسه جادوگری بوباتن و مدیر محترمشون مادام مکسیم. لطفا توجه کنید، چند کلامی رو به عرض میرسونم. افتخار ابدی در انتظار دانش آموزیه که در مسابقات سه جادوگر پیروز بشه، اما برای پیروزی باید از سه خان بگذره. سه خان بی نهایت خطرناک.
بدجنس.
به این علت وزارتخانه صلاح دید قانون جدیدی رو وضع کنه. برای توضیح مطلب، رئیس انجمن همکاری های بین المللی سحر و جادو آقای بارتیموس کراچ به ما افتخار دادن.
همراهی با اساطیر عصر یونان، روم و مصر باستان در بیشتر نمادها، نامها، شخصیتها و مکانهای فیلمهای آمریکایی و اروپایی وجود دارد. برای نمونه در فیلم هری پاتر، هلنیسم و در فیلم مومیایی شرک مصر قدیم به تصویر کشیده شده است.
با بنیانگذار مکتب شیطان پرستی جدید آنتوان لوی، یک یهودی از تبار لاویان از قبیله کاهنان بنی اسرائیل است. این مکتب در گذر تاریخ تأثیرهای بسیاری از کاهنان بت‌پرست مصر گرفته است و از این رو بحث‌ها و نمادهای شیطان پرستان جدید به بحث‌های کابالیسم و تصوف یهودی نزدیک می‌شود.
شیطان پرستی در بسیاری از فیلم ها افزون بر ماهیت دینی جنبه سیاسی هم دارد. برای نمونه در فیلم پسر جهنمی بر اساس همکاری نازی ها و ایرانیان اهریمن های فرعی و اصلی پدید می آیند. در برخی فیلم های قدیمی چون جنگ ستارگان شوروی قطب شر به شمار می آید، ولی در بیشتر فیلم‌های جدید اسلام سیاسی به ویژه مذهب تشیع را قطب شر می‌نامند.
پاتر 12 ساله، شرکت کننده مزنون مسابقات سه جادوگر. در چشمان او غم فقدان والدینش موج می‌زند، اما او مانع از ریختن اشکایش می‌شود.
سیریوس چطوری؟
وقت زیادی ندارم هلی، بنابراین میریم سر اصل مطلب. تو اسم تو جام آتش انداختی یا ننداختی؟
نه.
مجبورم بپرسم. خب از رویای خودت برام بگو. دون باریکو والدرمورت رو گفتی، اما نگفتی نفر سوم تو اتاق کی بود؟
نمیدونم.
اسمشو نشنیدی؟
نه. والدرمورت یه کاری رو بهش محول کرد، یه کار مهم بود.
خب چی بود؟
اون دنبال منه. نمیدونم چرا، ولی از اون مرد میخواست منو پیدا کنه. اما خب این فقط یه خوابه، درسته؟
آره، بله، فقط یه خوابه. وجود مرکارها تو جام جهانی و خروج اسم تو از اون جام یه تصادف نیست. هاگوارتس دیگه هم نیست.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که شیاطین اون جان ایگور کارکاروفو دیدی؟ اون یه مرکار بود و هیچ مرکاری هرگز نمیتونه توبه کنه.
در فیلم مردی که فردا رو دید، بر اساس پیشگویی‌های نوستراداموس، موعود شیعیان سلطان تروریسم و وحشت نامیده می‌شود و با بی‌شرمی 3 بار به ایشان شیطان یا دویل می‌گویند. در یکی از پویانمایی‌های انیماتریکس یا پویانمایی ماتریکس، دقیقاً با بزرگنمایی نقشه کره زمین، شهری خشک را در صحرای حجاز به تصویر می‌کشند که شیطان‌های رباتیک در آن گرد آمدند. این شهر مکه یا مدینه است که شهر ربات‌های شیطانی معرفی می‌شود. در بخش دیگری از این پویانمایی چند قسمتی با به تصویر کشیدن دقیق هلال شیعی و محل ظهور حضرت ولی عصر روی نقشه‌ای در سازمان ملل و کشتن خرمگسی شوم و جغدوار که در این مسیر حرکت می‌کند و پاک کردن آلودگی‌های وجود او، دشمنی خود را با تشیع نشان می‌دهند. در یکی دیگر از پویانمایی‌های نهگانه ماتریکس، به شکلی نمادین فرمانده ربات‌های شیطانی با شمشیر آخته سوار بر اسب سفیدی در حال حرکت است که در ادامه فیلم شکست می‌خورد و کشته می‌شود.
در فیلم جنگ ستارگان، بخش بازگشت امپراتور نیز لباس جنگجویان شیطانی مانند عرب‌های مسلمان است. این اندیشه در فیلم ارباب آرزوها نیز بیان می شود که محل تاخت و تاز شیطان ایران باستان بوده است و شیطان از طریق مجسمه خدای باستانی ایرانی به آمریکا منتقل می شود. به یقین صهیونیسم با ایران باستان هیچ مشکلی ندارد و میترائیسم و دیگر مکتب‌های ایران باستان را در فیلم‌هایش ترویج می کند. مشکل راهبردی صهیونیست‌ها با اسلام در ایران است. برای نمونه در فیلم جنگیر به طور کامل منظورشان را به این صورت بیان می کنند که شیطان از منطقه نینوا به آمریکا می رود و در آنجا فجایعی به بار می آورد که کشیش های جنگیر باید آن را حل و فصل کنند. صدای اذان در این فیلم به وضوح شنیده می شود.
در فیلم‌های با مضمون مذهبی هالیوود شیطانی را به تصویر می‌کشند که از شرق برمی‌خیزد و به کشورهای غربی به ویژه آمریکا حمله می‌کند و سرانجام با کیاست و درایت آمریکایی‌ها به ویژه دانشمندان یهودی موفق می‌شوند شیطان را شکست و سرزمین موعود را نجات دهند.
بیشتر این فیلم‌ها معجونی از موضوعهایی چون آخر زمان یهود، مسیحیت یهودی و صهیونیسم مسیحی است و به مطالب دانیال از کتاب‌های عهد عتیق و مکاشفات یوحنا از اسفار عهد جدید تکیه دارد. مطالب این کتاب هم حالتی رویایی دارد و تفسیر و تأویل پذیر است و هم تصویر پردازی بر اساس داستانهای آن نوگرایانه و بدی است. در فیلمهای ارباب حلقه ها، ماتریکس و اومگا کد 2 این نمادهای کتاب مقدس به تصویر کشیده شده است. دریاچه آتش، چاه هزار ساله شیطان، جهنم آتشین، اژدهای بالدار و بزی با شاخهای بلند و شهر محبوب خدا و سفید پوش سوار بر اسبی در دشت وسیع و چیزهای دیگر.
چون تصویر واحدی از شیطان در اسطوره‌های اروپاییان و عهد جدید و قدیم وجود ندارد، در فیلم‌های گوناگون شیطان به صورت شبه انسان، جانور و نیمه انسان و اشیای عجیب دیگر تصویر شده است. برای نمونه، شیطان در فیلم‌های آه خدایا تو شیطانی، قلب فرشته، پایان دوران و مسحور شده به شکل انسان و در فیلم‌های افسانه اومگا کد 2 و مهیای جهنم، نابودگر جهنم به صورت حیوان و جانور و در فیلم‌های مومیایی هری پاتر، جنگیر، تاله نحس و مرد عنکبوتی به صورت نیمه انسان یا روحی در کالبد انسان به نمایش درآمده است. در سگانه ارباب حلقه ها سایرون که شیطان اصلی است به شکل چشمی در بالای ستون سنگی اوبلیسک در کنار دوزخ و دریاچه آتش به تصویر کشیده شده است. در سگانه ماتریکس هم خدای شریر کامپیوتری به صورت مدارهای الکتریکی به تصویر کشیده می شود.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
بررسی فیلم ماتریکس قسمت دوم.
بله، همه چی رو براز
تا قرار نبود به داد من برسی.
میدونم، اما حوض کردم یه شیفت کار کنم.
مسخره نگاش کنی.
مسخره نشو.
ما اونو میکشیم، اینو میفهمیم.
مورفیوس فکر میکنه اون خودشه.
تو چی؟
مهم نیست من چی فکر میکنم.
تو قبول نداری درسته؟
تو هم شنیدی؟
چیو؟
مطمئنی خط کنترل میشه؟
آره معلومه که مطمئنم.
من دیگه میرم.
مروری بر فیلم ماتریکس.
همونطور که میبینید ما مدت هاست که مراقب شما هستیم آقای اندرسون. از قرار معلوم شما صاحب دو زندگی این. در یکیش شما تامس ای اندرسون، برنامه نویس یک شرکت معتبر نرم افزارید. شماره تأمین اجتماعی دارید، مالیات میپردازید و خب در حمل زباله به خانم صاحب خانه کمک میکنید. زندگی دومتون در فضای کامپیوتر و اونجا شما هکری هستید به نام نئو و در عمل به هر خلاف کامپیوتری که قانون منع کرده دست میزنید. یکی از این دو زندگی آیندش روشنه، ولی اون یکی نه. من دوست دارم بهترین پیشنهادو به شما بدم آقای اندرسون. ما شما را آوردیم اینجا که به همون کمک کنین. ما میدونیم فرد بخصوصی در تماس با شما بوده. اون چه فکر میکنید از این مرد میدونید نامربوطه. مقامات بالا معتقدن اون خطرناکترین عنصر در دنیاست. همکارانم فکر میکنن دارم وقتم رو با شما تلف میکنم، اما من معتقدم شما مایلید همکاری کنید.
به قول یکی از دست‌اندرکاران فیلم ماتریکس، به تقریبا 400 نماد، مذهب و مکتب فکری در این فیلم اشاره شده است، اما اشارات مسیحی و یهودی فیلم از همه بیشتر است. در نگاه ابتدایی چنین تصور می شود که بیشتر سمبول ها و نمادها انجیلی است، ولی آیا نگاه عمیق هم ما را به این گزاره می رساند؟
بعضی منتقدان و تحلیلگران فیلم شخصیت ترینیتی را نماد تثلیث مسیحیت می دانند و نئو را همان مسیح و مورفیوس را تعمید دهنده مسیح و اعضای سفینه مورفیوس را حواریون می‌پندارند. اینها زایان یا صهیون را تصویر آسمانی شهر خدا در مکاشفات یوحنا و اسمیت را ضد مسیح یا دجال و سایفر را یهودای خائن تصور می‌کنند و ارتباط تلفنی را وحی و پل ارتباطی بین دنیای واقع و دنیای کاذب می دانند و توان نهایی نئو در انتهای فیلم را تعالی و رستگاری و عروج مسیح تصور می کنند.
اما این تحلیلگران نفوذ بالای 90% صهیونیست های هالیوود و سابقه یهودی شرکت برادران وارنر و یهودی بودن جوئل سیلور، تهیه کننده فیلم، و تفکرات مادی گرایانه و شک گرایانه فیلم و تصریح به شهر صهیون را چه می کنند؟ در فیلم ماتریکس نام سرزمین صهیون که نام کوهی در نزدیکی بیت المقدس است و یهودیان و مسیحیان صهیونیست آن را پایتخت آخر و زمانی یهود می دانند، در سر تا سر فیلم بارها تکرار می شود. این شهر آرمانی همان سرزمین موعود یهود است. در فیلم این شهر محل منجیان واقعی بشر است و فرماندهان این شهر هستند که منجی را میابند و به مبارزه با رایانه اهریمنی برمیخیزند.
تمام انسانهای دیگر در بند توهمات و خیال پردازی هایی هستند که ماتریکس به دروغ به آنها القا میکند، مگر اینکه نیروهای زایان آنها را مانند نئو از بند تخیلات برهانند. در آن زمان است که این انسان‌های آزاد به جمع نیروهای رزمنده صهیون می‌پیوندند و علیه خباثت و فریب رایانه جهنمی و وارد مبارزه می شوند. دیگر انسان ها در این فیلم در واقع برده و اسیر اهریمن شریر ماتریکس هستند و صورت انسانی دارند. فقط اهالی صهیون انسان های واقعی هستند که می اندیشند و مبارزه می کنند و به هدف خود ایمان دارند و حقیقت را می دانند.
خوش آمدینو، همونطور که حد زدی من مورفیوسم.
باعث افتخار می بینم ایسا.
نه، باعث افتخار منه. خواهش می کنم بیا بشین. تصور می کنم الان احساس میکنی که مثل آلیسی در حال سقوط تو لانه خرگوش.
اینطوری هم میشه گفت.
از نگاهت پیداست که تو حالت انسانی رو داری که اون چه میبینه میپذیره، چون در انتظار بیداریه. و جالبه که این از حقیقت دور نیست. تو به سرنوشت معتقدی نه؟
نه.
چرا نه؟
چون دوست ندارم فکر کنم زندگیم دست خورم نیست.
دقیقا میدونم منظور چیه. بذار بگم چرا اینجایی. تو اینجایی چون چیزی میدونی. اون چه میدونی نمیتونی توضیح بدی، اما حسش میکنی. در تمام زندگیت حس کردی که ایرادی در کار دنیا هست. نمیدونی چیه، ولی این حس وجود داره، مثل قدهی در افکارت. ما آزارت میده. به خاطر این حسه که پیش منی. میدونی از چی حرف میزنم؟
ماتریکس.
دوست داری بدونی که واقعا چی هست؟ ماتریکس همه جا هست، دور بر ما، حتی الان در همین اتاق که هستیم. از پنجره که نگاه کنی میبینیش، یا وقتی تلویزیون تو روشن میکنی، سر کارت میتونی حسش کنی، یا در کلیسا، یا وقتی مالیات میدی. این دنیا پرده‌ای شده روی چشمات تا نتونی حقیقتو ببینی.
کدوم حقیقت؟
که تو یک برده اینه و مثل دیگران در اسارت به دنیا آمدی، تولد در زندانی که طعم و رنگ و بوش رو حس نمی کنی. زندانی برای افکارت. متاسفانه به کسی نمیشه توضیح داد ماتریکس چیه. باید خودتونو ببینی. این آخرین شانسه. بعد از این بازگشتی در کار نیست. کپسول آبی رو برداری، قصه تمامه. تو تختت بیدار میشی و به هر باور که میخوای ادامه میدی. کپسول قرمز رو برداری، در سرزمین عجایب میمونی و خواهی فهمید لانه خرگوش چقدر عمیقه. یادت باشه من فقط قول حقیقت رو بهت میدم و نه بیشتر.
با نگاهی عمیق‌تر در میابیم که سگان گرایی را که برخی از تحلیلگران نمادی از مسیحیت گرفتند، توسط پولس به مسیحیت راه یافته است. به ادعای کتاب مقدس، او عالمی درباری و یهودی بود که به مسیحی کشی شهرت داشت و سپس از شکنجه مسیحیان توبه کرد و مسیحی شد. امروز مسیحیت پولسی قوی ترین تفکر در مسیحیت است و پروتستان ها به شدت تحت تأثیر آموزه های پولس هستند، گرچه کاتولیک ها و ارتدوکس ها هم تأثیرات فراوانی از او گرفتند. با کمی دقت در میابیم که نئو نه تنها نماد مسیح نیست، بلکه از لحاظ تلفظ هم به مسیح جدید یا مسیح راستین نزدیکتر است. بقیده یهودیان عیسای ناصری علیه السلام کذاب بود و به خاطر همین گناه توسط رومیان و با شیطنت یهودیان به صلیب کشیده شد و مسیح جدید و راستین در آخر